بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تهیه دوم محرم بحث مهمی مطرح بود، درباره این که این دنیا طبق آیات قرآن و روایات به عنوان یک تجارتخانه در اختیار انسانه. این مسئله هم از آیات سوره مبارکه صف استفاده میشه. هم از فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام در قرآن مجید و فرمایشات امام همین لفظ تجارت و تاجر و کسب و سود و زیان به میان آمده. اونایی که چه در زمان انبیا چه بعد از بعثت پیغمبر تا الان این حقیقت رو فهمیدن، حالا یا رفتن درس خوندن و فهمیدن یا در این مجالس پر قیمت دینی که در طول تاریخ گویندگان عالم متخصص براشون مطالب و معارف الهی رو گفتن فهمیدن. تاجری شدن که تجارتشون سود دائمی کرد، منفعت دائمی کرد. یرجون تجارتن لن تبور. آیه تو سوره مبارکه فاطر. جالب اینه اینایی که چه در زمان انبیا چه بعد از ظهور اسلام فهمیدن دنیا به تجارت خانه است، خدا از باب لطفش محبتش این تجارت خانه رو در اختیارشون گذاشت. سرمایه هایی هم خدا در این تجارتخانه بهشون داد، عقل، بدن، اعضا و جواره، روزی های مادیه. برای تجارت کردن هم یه دستورالعمل هایی بهشون ارائه کرد. اسم این مجموعه دستورالعمل‌های روزی صحف ابراهیم بوده، یه روزی تورات بوده، یه روزی انجیل بوده، یه روزی زبور بوده، امروز هم قرآن مجید. اینا اومدن به تجارت مشغول شدن، پس سود دائمی و همیشگی هم کردن. گرچه عمر طولانی نداشتن، چون این تجارت نیاز به عمر طولانی نداره. دختر پیغمبر هم یکی از اون تاجرای قرآنیه، عمر طولانی هم نداشت. دو جور عمر براش نوشتن، ما نمیدونیم کدوماش یقینی. بعضی از علما نوشتن ایشون کلن در این دنیا 18 سال زندگی کرد. خب 18 سالو ما باید نصفش کنیم، نصفشو که ایشون مکلف نبودن. اگر زن 9 سال تمام بشه به تکلیف برسه. اگر بنا به فتوای بعضی از فقهای شیعه با تموم شدن 13 سالگی به تکلیف برسه زن، که عمر تکلیفی ایشون 5 سال بود، با 5 سال شده فاطمه زهرا، با 5 سال. البته کسی بخواد بفهمه فاطمه زهرا یعنی چی، باید یه بخشی از آیات قرآن کریم رو بفهمه، مثل آیه مودت، مثل آیه طهارت، مثل آیه ذوالقربی، مثل آیه مباهله، که هر کدومش یه دنیا معنا داره. و روایات رو باید بفهمه. مثلا ما یه روایاتی داریم که درکش هم خیلی مشکله، خیلی از بزرگان از علما برای یافتن حقیقت این روایات زحمت کشیدن، کتاب نوشتن. خیلی از علما مطالبی رو از روایات درک کردن که همه جا نمیشه گفت، چون تحمل مردم، ظرفیت مردم در اون حد نیست که گفته بشه. من الان به صورت یه جمله میگم و رد میشم، خیلی سنگینه. که نوشتن اهل بیت که ریشه‌شون پیغمبره و وجود مقدس صدیقه کبری جایگاه خاصی در اینا داره، نه این که فقط علت قایی خلقتن، بلکه به طور طولی علت فاعلی خلقتن. خب اینو برای همه نمیشه گفت، چون انقدر سنگینه که ممکنه به آدم بگن که تو با این حرفت کافر شد. ائمه طاهرین سفارش میکردن همه ی حرفای ما را هم لازم میبره همه گان بگی، ولی حرفای ما جزء اسرار ماست، فاش کردن بعضیش ممکنه شما رو به کشتن بده. همین فرمودن اونایی که اسرار ما رو فاش میکنن اذیت میکنن ما رو، میرنجونن ما رو در مزیقه قرار میدن. داره تو روایاتمون گاهی امام صادق میخواستن یه حرفی بزنن، یه تعدادی اونجا نشسته بودن دقیقا اطرافشون رو میپاییدن، میدیدن اگر غریبه تو این جلسه هست، آدم نفهم تو این جلسه هست، آدم کم ظرفیت تو این جلسه هست، نمیگفتن. کسانی رو هم ما داریم که اینا رو به عنوان صاحب سر معرفی کردن. اینا دیگه آدم های خیلی بالایی بودن که هم اسرار پیششون بود و هم میفهمیدن و هم مؤمن به اسرار بودن. همه حرفای ما رو فرمودن همه جا نزنید، به همه کس هم نزنید، به خصوص در روزگار ما که ظرفیت معنوی مردم بیشترشون کم شده. از معارف اهل بیت آدم یه چیزی رو میگه مردم باورشون نمیاد، سختشون قبول بکنن، گاهی هم از کوره در میرن، میگن با عقل ما جور در نمیاد، حساب نمیکنن که عقل اینا ترازوی سنجش حقایق عالم نیستش، که اگه به عقل من جور بیاد درسته، اگه جور نیاد درست نی. واسه ما یه همچین عقلی نداریم، ترازوی شناخت حق از باطل انبیا قرآن ائمه طاهرین هم. حالا ما شیعیان که این مسائل برامون حله، اونایی که آدم های ضعیف الایمانی هستن نورشون کمه، اینا دیر باورن. معلومه ما که خودمون 5 بار 6 بار 2 بار 1 بار نجف حرم امیرالمؤمنین علیه السلام تو زیارت بسیار مهمشون خوندیم السلام علیک یا میزان الاعمال. هر عمل حق و باطلی رو با تو باید سنجی. اگه با تو بسنجیم میفهمیم حق یا میفهمیم باطل. تو 5 سال تکلیف، همینم ممکنه خیلی ها رو به تعجب بندازه، مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ چرا تو زمان کم نمیشه؟ خداوند متعال با ارزشترین اشیاء مادی عالم رو تو کوچکترین ظرف گذاشته و شده، چرا نمیشه؟ از زمان آدم تا حالا نخی به خوبی، به بهتری، به استحکام مثل نخ ابریشم نیومد. گرون هم هست، زینت هم هست. خب پروردگار عالم این کارخانه ابریشم سازی رو تو وجود یک کرم گذاشته از انگشت سبابه ما کوچیک‌تر. یعنی گرونترین نخ رو یک کرم با لعاب دهنش تولید میکنه. که امیرالمومنین میفرمد این بهترین پارچه در عالمه، اصلا رو دستش هم نمیاد، تا حالا که نیمد. پروردگار میفرمد لباس اهل بهشت یه نوعش از ابریشم. البته ما نمیدونیم اونجا دیگه تولیدش کار خود پروردگاره، فکر نمی کنم کار کرم ابریشم باشه. اصلا به عنوان یه نعمت ویژه بهشت لباس ابریشم رو مطرح کرد. قشنگ هم هست دیگه، اولا هر رنگی هم که داره. که یه مردی تو بهشت به پیراهن ابریشم، اونم ساخت مستقیم خدا، بافت خدا، دوخت خدا، چقدر پوشیدن این لباس آدم رو زیبا میکنه. حالا غیر این که در بهشت خداوند چهرهای معمولی رو به غیر معمولی بر میگردونه، یعنی به هر مردی و هر زنی که اهل ایمان بودن زیباترین چهره رو می. همم دارن، هوس نمی کنن تو بهش، کاش که منم شکل این بودم. خودش انقدر شکلش قشنگه که آرزو نمی کنه که شکل این باشه، نه زنان و نه مردان. بالاترین ماده غذایی تا الان، یعنی از قدیمی ترین روزگار برید تا زمان آدم تا الان، عسل شناخته شد. ولی این اصل، این ماده غذایی عالی بی نظیر رو کجا گذاشته خدا؟ تو شکم زنبور. خود زنبور چقدره که شکمش باشه؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. نمیتونه با قرآنش با پیغمبرش در 5 سال یه خانومی رو تبدیل به فاطمه زهرا کنه، او که تو دهن کرم ابریشم لعاب و تبدیل به ابریشم میکنه، تو شکم زنبور مواد خورده شده رو تبدیل به عسل میکنه، نمیتونه در ظرف 5 سال با کمک قرآن و نبوت پیغمبر که در این 5 سال صدیقه کبرا با عیار خالص بالا به قرآن عمل کرده و به مسائل پیغمبر تبدیلش بکنه به فاطمه زهرا، چرا؟ پدرانمون قدیما گاهی برای نصیحت ماها، پدرای شما پدرای ما این شعر رو میخوندن، یادتونه؟ باباهامون و بعضی هم مادرامون به تک بیتی های خوبی بلد بودن، میخوندن که با آدم زمینه کار و عمل و کوشش بدن. یکیش این همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. حافظ 3-4 سالش بود باباش مرد تو شیراز، شده بچه یتیم. بچه یتیم چی میخواد؟ نوازش، محبت، رعایت، آغوش باز، اداره امور زندگی مادیش. پدرم چیزی نداشت، کاسب معمولی بود، ارثی ازش نمون. مادر این بچه 5-6 ساله حالا شده، 7 سالش شده، با التماس اووردش در مغازه نونوایی. بهش گفتیم بچه منو به عنوان شاگردی قبول کن، خمیر بگیره. شد خمیرگیر نونوایی. پروردگار عالم راهو برا همه وا کرده، تو حالا خمیرگیری باش. اگر عاشق علم و معرفت باشی، اگر عاشق دیدن استاد باشی، اگر یه مقدار وقت تو خمیرگیری بکنی، یه مقداریشم بری مدرسه، مکتب، پیش استاد، راه برات بازه. تنبلی نکن، همت بخرج. نگو من 3:30 شب باشتم خمیر گرفتم، خمیر رو آماده کردم، نونوام داره میپزه، ما بریم تا زور بخواب. چقدر مگه آدم خواب نیاز داره؟ بزرگان جهان و من الان چند تاشونو میدونم در 24 ساعت 6 ساعت و 4 ساعت میخوابید. کار میکردم، همت داشتم. بالاخره این یتیم گمنام شیرازی زندگی کنه تو محله های فقیرنشین اون پایین پایین شهر، تا تبدیل به یه چهره‌ای شده که 700 سال تو کل جهان مطرح. نمیشه. چرا؟ من یه وقت به دوستانم گفتم خودم مواظب باشید روز قیامت کلمه نشد و نمیشد با خودتون نبرین، چون قبول نمی کنم. هزار جور بنده داره که وقتی من بگم نمیشد این بشم، نشد این بشم، میاره به رخ ما میکشه، میگه این چیزی از تو بالاتر نداشته، ولی شد و نگفت نمیشه. کلمه خوبی نیست در زمینه سفر معنوی. نشد من نماز بخونم، خب میلیاردها نمازخون رو به رخ آدم میکشه، میگه اگه بنا بود نشه باید برای همه تون نمیشد. بالاخره تو یه انسان، برای تو انسان اگر نشد برای بقیه هم باید نمیشد. مثلا نمیشه آدم پا به کوبه به زمین 30 متر بره هوا، برای من نمیشه، برای هیچ که نمیشه. اما یه چیزایی هستش که شدنیه. من نمیتونم بگم نشد، اینو قیامت قبول نمی کن. مثلا 2-3 میلیون جوون امروز و قیامت میاره، شما چرا دنبال دخترهای مردم و ناموس مردم و دنبال زنا و دنبال این عشقای ابلیسی و دنبال این شهوترانی های حرام رفتیم؟ اگه اینا بگن که خب خودمونو که خوشگل آفریدین، دخترها هم که قشنگ آفریدین، اینا هم که آزاد آزاد بودن تو کوچه، تو پارک، تو ماشین، تو هواپیما، تو خیابون، تو دانشگاه، نشد که ما دوچار شهوت حرام نشیم، نشد و نمیشد. این عذر دیگه ما بهانه است. یعنی کل دختربازی های ما و شهوترانی های حرام ما و گناهان ما رو خط بکش، چون نمیشه. امام صادق میفرمد، خدا میفرمد یوسف رو بیه، این خوشگل تره یا شما؟ این زمینه براش آماده تر بود یا شما؟ چطور این جوان شهوتم که داشت؟ بالاخره یوسف بعدم زنگر بچه دار شد. اگه غریزه جنسی نداشت و دنبال زلیخا نمی رفت، ارزشی نداشت. مثل این که یه پیره مرد 100 ساله عکار افتاده بگه من اصلا دنبال زنا نمیرم، خب نمیتونی بری، مهم نیستش. غریزه داشت و دنبال کار حرام نرفت. ما همه محکوم. یا تهرون گرم بود نمیشد روزه بگیرم، با تمام روزه‌دارای خوب تهرونی رو که تو تیر ماه و مرداد ما روزه گرفتن، مردشون و زنشون و پیر مردشون رو میارم، میگه اگه نشدنی بود و برای همه تون باید نشدنی باشه، چطور اینا روزه گرفتن؟ بگو من دین نداشتم. بگو من در برابر دستور حق کبر داشت نگونش و هم سرتو بنده پایین برو جهنم. چون ده تا نمیشه به من گفتی من یه دونه بهت میگم. میگی نمیشد نماز بخونم، نمیشد روزه بگیرم، نمیشد خمس بدم، نمیشد مسجد برم، نمیشد پا منبر برم. ده تا نشد داری به من میگی. ما هم یه دونه نمیشه به تو میگیم، میگیم نمیشه بری بهش. یه دونه نمیشه، ما با ده تا نمیشه یه تو کم هم ده. برو بینیم. محاکمات قیامت به همین آسونی. چرا تو 5 سال عمرم آدم میتونه عبدالله بشه؟ حالا پروردگار که نگفته همه زنا مساوی با صدیقه کبرا میشن. معموم صدیقه کبرا که میتونن بشن. صدیقه کبرا با حجاب بود، نامحرم رو نمیدید. صدیقه کبرا در کمال عفت نفس بود. صدیقه کبرا ایمان به خدا و قیامت داشت. صدیقه کبرا شیعه پیغمبر بوده، بعد پیغمبر شیعه امیرالمؤمنین بوده. آدمی بوده که از حق دفاع میکرده. اینا که همه شدنیه. میشه آدم انجام بده. خانوما میتونن انجام بدن. بی حجابا قیامت میتونن بگن نمیشد حجاب داشته باشیم. بچه رو مادر همه انبیا، مادران همه پیغمبران، مادران ائمه، مادران مؤمنان، مادران ماها، زنانمون، دخترانمون با حجابن. چرا نمیشه؟ اینا یه توجیهاتیه که قیامت ارزش نداره. من به دوستانم میگم این لغاتو بار نکنید با خودتون ببرید قیامت. چرا قیامت آدم یه حرفی میتونه به خدا بزنه بگه بیشتر از این از دستم بر نمی اومد، نماز خوندم اما نماز علی رو نتونستم بخونم، روزه گرفتم اما روزه پیغمبر رو نتونستم بگیرم. خدا میگه من از تو نخواسته بودم کیفیت نمازت، روزت، کارهای دیگر مثل امیرالمومنین، همینی که انجام دادی حالا باید بهشت و به ارث ببری. برو در باز. یه شعری قدیم تو تهران تو هیئت‌ها می‌خوندن، کم ما و کرم تو. این رو هم خدا قبول کرده. کم ما و کرمت انجام بده بذار کم باشه. پرونده خالی نبر قیامت. خب اونایی که فهمیدن اینجا تجارت خونه است، تجارت خونه جای پر قیمت، جای پر ارزش، فهمیدن در این تجارت خانه تو کل موجودات زنده فقط انسان تاجر، فهمیدن خدا به این تاجر سرمایه لازم برای تجارت رو عنایت کرد. دستورالعمل تجارت رو هم داده. عجیب برنده شدن، عجیب. خیلی جالبه، من تا تو همین یه مایه اخیر یه روایتی رو دیدم خیلی خوشحال کننده بود، تو کتابای مهممونم دیدم، واقعا خوشحال کننده بود، که یکی از اصحاب معتبر و با ارزش امام صادق اومد خدمت حضرت. حالا من به زبون شما روایت رو ترجمه میکنم. گفت ناراحت. فرمود از چی ناراحتی؟ گفت از این که اهل دنیا شدم، هر رو باید برم در مغازه رو با کنم، جنس بخرم، جنس بفروشم، پول بگیرم، پول بدم، اینم شد کار تو این دنیا. عمرمونو داریم میبریم در مغازه، تو بازار، سر زمین، نمیدونم تو کارخونه. امام فرمودن این پولی که گیر میاری برای چی میخواد؟ یا باهاش چی کار میکنه؟ ما تصنع و بی با درآمد چی کار میکنه؟ گوه یه مقداریشو خرج زن و بچه میکنم، یه مقداریشو پس انداز میکنم، سفر زیارتی میرم، حج میرم، عمره میرم، یه مقداریش که خمس حق شماست میدم، یه مقداریش هم یه گوشه میذارم اگه کسی قرض داشت، نسخه دکتر داشت، تعمیر خونه داشت، بهش کمک میکنم. حضرت فرمود تو کار آخرتی داری میکنی، چرا اشتباه کردی میگی دنیایی؟ یعنی امام به ما میگن میتونی خوردن تو، لذت تو، عروسی تو، بچه دار شدن تو، دکون رفتن تو، اداره رفتن تو، کارخونه رفتن تو، همه رو تبدیل به تجارت معنوی بکن. وقتی پاک بری، پاک دروری، پاک خرج بکنی، یه پارچه تو اهل آخرتی با این که در دنیا داری زندگی میکنی لذتی هم ازت کم نشد. خیلی زندگی با خدا راحته، خیلی. خودش میگه صدیقه کبرا، من آتیشی که آوردن به در خانم زدن با صورتم لمس میکردم این حرارت آتش، و بعدم درای چوبی قدیم که خونه بابامون بود یادتونه، خیلی درا قوی نبود، با یه هول دادن در می اومد اپاشنه، در رو هول دادن. خب چند نفر؟ 50-60 نفر. عربه، قلدره، بیدینه، مادیگر، اینا هجوم کردن. فکر کنید این خانوم با اون سنش بین در و دیوار قراره، یه با این بدن چیکار کرد؟ فشار بین در و دیوار. اینقدر هست که نمیدونم چقدر طول کشید رو زمین افتاده. چشمشو باز کرد همه حرفشو خلاصه در همین یک کلمه کرد: فز علی کجاست؟ گفت خانوم بردنش مسجد با اون بدن بلند شد، دست دوتا بچهشو گرفت اومد مسجد. گفت این مرد مظلوم رو رها کنید و الا الان میرم سر قبر بابا.